مترو افق تهران ساعت 4:36 شبیه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
خدایا شکرت به خاطر هر دونه برفی که روی زمین میشینه، هر دونه گندمی که از دل زمین جوانه میزنه، هر دونه اشکی که به شوق نیایش روی گونه جاری میشه و هر دانه معنایی که به لطف تو بر دل ما الهام میشه. خدایا شکرت به خاطر تک تک آیات کتابت، کتابی که شفاست، کتابی که هدایت، رحمت و همیشه تازه است، کتابی که همیشه حرف داره برای ما، همیشه نوره، کتابی که سفره همیشه گشوده ی لطف توه. خدایا شکرت به خاطر بهترین کتابی که بر بهترین بنده خودت نازل کردی.
عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید، حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز میخواییم مروری داشته باشیم بر نکاتی از آیات ابتدایی سوره مبارکه الرحمن. خب سوره ایست که با نام خدا شروع میشه، با نام پر از رحمت الهی. اینو به فال نیک میگیریم، انشالله که امروز روز پر رحمتی باشه برای همه ما که با الرحمن شروع کردیم امروز رو. در آیه دوم خدا میفرماد علم القرآن، این خداست که قرآن رو یاد میده. خب استادای دنیایی هم هستن به ما قرآن رو یاد میدن، دستشون درد نکنه، خیلی هم زحمت میکشن، اما خوش به حال اون کسی که بتونه قرآن رو از آورنده قرآن، از خالق قرآن، کلام خداست دیگه، از خدا دریافت بکنه. علم القرآن، خدا خودش یاد دهنده قرآن هست برای اون دلهایی که پذیرایی و آمادگی شو داشته باشن. بعد خداوند اشاره ای میکنه به خلقت انسان و اینکه به انسان سخن گفتن رو آموخته. بعد اشاره ای داره به خلقت آسمان و زمین، خورشید، ماه، که چقدر با دقت اینها دارن طلوع میکنن، غروب میکنن، حتی یک صدم ثانیه تخلفی ندارن در اون حرکت خودشون. واقعا اینهایی که منکر حقیقت و خدا هستن چی میخوان بگن؟ چه قدرتی این محاسبات دقیق رو داشته که این طلوع و غروب خورشید و ماه و این همه ستاره ها و کهکشان ها با چنین نظم دقیق ریاضی باشه؟ و خداوند در آیه بعدی اشاره به ستاره ها میکنه، اشاره به درخت میکنه و اینکه یسجدان و اینها در سجود الهی هستن. چقدر عالم هستی اینجوری زیبا میشه که عالم هستی در سجود و در عبادت و نیایش به درگاه خداست. همه خدا رو میشناسن، خدا برای کسی بیگانه نیست در این عالم. بعد به آسمانی که بالا سر ما برافراشته شده و میزانی که برای سنجش کار خیر و شر هست، که الله تدخوف المیزان، و این هم بدونی که در میزان طغیانی نیست، میزان الهی دقیقه و ما هم سعی کنیم اعمالمون رو طبق اون میزانی که خداوند برای ما قرار داده در دین و شریعت و وجدان و عقل قرار بدیم. بعد خداوند می فرماید که در معاملاتتون مراقب باشید، وزنها رو خوب حساب بکنید، ترازوهایی که دارید به قسط و عدل باشه، ولا تخسر المیزان، کم فروشی در معاملاتتون نداشته باشید. البته اینها معناهای گسترده تری هم داره، تأویل داره، میتونیم اینها رو عرفانی هم صحبت بکنیم که حالا فقط میخواییم اشارهی به ترجمه این آیات کرده باشیم. بعد خداوند نعمتهای زمین رو برای ما بیان میکنه، زمینی که برای شما قرار دادیم، میوه ها هست در این زمین، فیها فاکهتون و نخل و خرما رو برای شما قرار دادیم، نخل هایی که خرماهایی برای شما دارن و میوه های دارای دانه و سبزیجاتی که شما هست. همه اینها رو به نحوی خدا داره به خودش نسبت میده، یعنی قرار ما از همه اینها درس توحید بگیریم، بدونیم که اینها ریشه همه اینها در ربوبیت حضرت حق هست. و در اینجاست که خداوند به بشر و به دیگران، حالا طایفه جن هستند و اینها، در تفاسیر مختلف گفته شده که کدوم یکی از این نعمتها رو شما میخواید انکار بکنید، نعمتهایی که خداوند برای شما قرار داده. یه جمله من یادم، یه موقع از یک پیرمرد روستایی میشنیدم که خیلی به خدا باور داشت. او میگفت اگر این شب و روز دروغه، پس خدا هم دروغه. خیلی برام جالب بود، میگفت این مگه من میتونم شب و روز رو انکار بکنم؟ این نظمی که داره، 80 سال عمر کردم، اندازه شبها، اندازه روزها، در تابستان، در زمستان، دقیقه ها، اینها، اگر اینها دروغه و حقیقتی نداره، بنابراین خدا هم حقیقتی نداره. با همان زبان ساده روستاییش خوب پی برده بود تو بحث خداوند. بعد خدا ما رو متذکر میشه به اصل خلقتمون، که انسان، خب ریشه خلقت انسان از گل بوده، گلی خشک و سفال مانند، و طایفه جن رو از شعله آتشی آفریده که بدون دود بوده. بعد باز میگه که آیا نعمتهای من رو میخواید انکار بکنید؟ از کجا به کجا رسیدید شما؟ خدایی که رب المشرقین و رب المغربین، خدایی که پروردگار مشرقها و مغربهاست، خدایی که دو دریا رو کنار هم قرار میده، یک دریا آب شور، یک دریا آب شیرینه، میتونه حقیقت رو چنان حفظ بکنه در کنار اینکه کافران دارن کفر خودشون رو دارن و اونها نماد اون آب شور هستن، اما آب زلال حقیقت ایمان دینی هم در کنار اون هست و در عالم دنیایی هم چه بسا چنین دریایی باشه که یک قسمت آب شور، یک قسمت آب شیرین، و بین اونها میگه برزخی هست که اینها با هم دیگه در آمیخته نمیشن. در آیه بعدی میفهمد که از این دو دریا لؤلؤ و مرجان در میاد بیرون، مروارید و مرجان شما میتونید استخراج بکنید. اینها باز نعمتهایی است برای شما. چقدر جالبه، ما گاهی شاید فکر کنیم زندگی زاهدانه یعنی زندگی که انسان به مروارید و مرجان توجه نداشته باشه، در حالی که خدا در قرآن ما رو دعوت کرده که به مروارید و مرجان و همین سنگهای قیمتی هم توجه داشته باشه، و میگه منم که اینها رو در اختیار شما قرار دادم. و کشتی‌های بزرگی که روی دریا حرکت میکنن، این هم به اراده الهیه. و در آیه 26 میفهمد کل من علیها فان، اما همه شما و هر آنچه در این عالم هست اینا فانی میشه، این صورت ها باقی نمیمونه، صورت ها از بین میره، چی باقی میمونه؟ و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اما وجه الهی باقی میمونه و اون از بین رفتنی نیست، و هر مقدار که ما از وجه خدا بهره ببریم، اون مقدار ماندگار و باقی هستیم. خب بشنویم آیات 1 تا 27 سوره الرحمن رو با صدای استاد شیخ سید سعید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
Yeah.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا
كذبان كل من عليه
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن استاد راغب مصطفی قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله. حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إقامة نماز الصبح بإمامة آية الله صلواتي.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمام کلمنی الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
بشارت باران.
کس شوق تو هم دیده چه شب می خدا او سوز دل یعقوب ستم دید زمان پا سوز دل یعقوب ستم دید زمان پا زمان پا کندوه دل سوختگان سوخت
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر دخیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و بانسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، تو فقط عشق.
فقطش فقط فقطش
ایران را بشنوید. نوشته رضا رهگذر گردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی موسیقی از فریدون شهبازیان تهیه کننده عذرا وکیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان شنونده برنامه از سرزمین نور. امیدواریم در برنامه امروز هم ما رو همراهی کنید. حتما شنیدید که حضرت عبدالمطلب از طرف خداوند مأمور میشه که زمزم رو دوباره حفر کنه.
خداوند دستور آن کس را که به من فرمان داد پاسخ گفتم و همچون مردی شتاب زده که در ایمانش استوار است گام برداشتم و به کار پرداختم. اکنون فرزندم نیز مرا یاری و پیروی میکند و از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که میبرد دلمند نیست. خداوندا آرزوی ما را برآورده گردان که بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمی پردازد.
صدایش زمزمه جویبار را می نوشت. از آن نشاطی روحانی در جان حارس می دوید و تحمل گرمای سوزان آفتاب را بر او آسان می ساخت.
و از این کار خرسند است و از سختی و رنجی که می برد دلمند نیست. خداوندا آرزوی ما را برآورده گردان چه بازوی من به کاری که تو به آن خرسند نیستی نمی پردازد.
برای همین با عزمی استوار و قلبی امیدوار به لطف خداوند به همراه تنها فرزند نوجوانش حارث مشغول کار میشه که سران قریش با او از در دشمنی و مخالفت روبرو میشن. آخرین این آزارها مربوط به زمانی بود که عبدالمطلب در حال کندن چاه به گنجی رسید. بزرگان قریش معتقد بودند که اونها هم در این گنج سهیم هستند، در حالی که عبدالمطلب نظر دیگه‌ای داشت.
زمزم سالها در این صحن غریب و ناپیدا افتاده بود و هیچ یک از شما دست به کار یافت و حفر دوباره آن نشد. آنگاه که من به این کار کمر بستم
همه مدعی شدید. اینک نیز به گنجی در آن یافت شده مدعی شراکت در آن گشته اید. چه شده که همه از یاد برده اید که سنت دیرین عرب بر این بوده که هر که گنجی از دل زمین به دست آورد آن گنج به تمامی به وی میرسد.
اما زمزم از آن همه خورش است. گنجی هم که
این سخنان در ما بی تأثیر.
آرام باشی، آرام باشی، من هر روز هر هم را
یکیست. آری این گنج باید یکی شود. این گنج باید
حالا دنباله ماجرا.
بدینگاه حرب ابن امیه که از خیشان عبدالمطلب و فرزندان عبد مناف بود جمعیت را شکافت و پیش آمد. او کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدایی بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبدمناف است، زیرا یکی از آنان آن را یافته است. دیگر تیرهای قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشند.
اما جمعیت به جای آن که با این سخنان آرام شود بیشتر برآشفت. تلاش عبدالمطلب برای آرام ساختن آن مردم خشمگین که گوش آنان برای شنیدن هر سخن ناموافق ناشنوا شده بود بی ثمر ماند. گویا در آن میان سخن گفتن تنها برای او مجاز نبود. عبدالمطلب گرچه غم روزی و آز طلا و گنج باد آورده نداشت، اما سخن ناحق و زور را نیز بر نمی تافت. شان خماندن زیر بار نخستین فشار و تحمیل نابجا سرآغاز خفت ها و زبونی های آینده بود. و چون عبدالمطلب آزاد مردی که همه عمر به عزت زیسته بود چنین ذلتی را تاب نمی آورد، بدین گاه بود که او دیگر بار از بن جان احساس تنهایی کرد و غم قلبش را فشرد. جسارت قوم سببی جز بیاوری و پشتیبانی او نمیتوانست داشته باشد. این چندمین بار بود که بزرگان قریش گرچه میدانستند که حق با اوست، هم داستان بران بودند که رأی ناسواب خیش را بر وی تحمیل سازند. حالان که اگر او پسرانی بسیار و رشید میداشت به یقین با وی چنین نمیکردند. به واقع او چونان سرداری بزرگ بود که اینک سپاهی از خود نداشت و همین هر سلطه‌جوی کم مایه را به وسوسه می افکند تا با وی پنجه در پنجه افکند و کمر به درخاک کشیدنش بندد. اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر می داشت، اگر او 10 پسر داشت. سکوت عبدالمطلب و هیبت و وقار بی آرام آرام فریادها و عربده ها را فرو نشاند. آن هیاهوی نخستین به همهمه و سپس زمزمهی تبدیل شد. به هر رو با همه بیار و یاوری عبدالمطلب سرور قریش بود. و بی رأی او هیچ چیز صورتی قانونی نمی‌یافت. پس به هر صورت سخن وی را می‌بایست شنید و از نظرش آگاه شد.
چه میگویی عبدالمطلب؟
خوشام، من بیش و کم گفتنی ها را گفتم. با این همه چون با قصدی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم و مایل نیستم هیچ چیز مشکلی در این راه پدید آورد، پیشنهاد قرعه میکنم.
قرعه؟ قرعه بین چه چیزها و کدام کساد؟
اگر بنابر حق باشد، مالکیت کعبه بر این گنج از همه بیشتر است. بنابراین پیشنهاد انجام قرعه میان کعبه، خود و شما می کنم.
آن روز به ناگزیر کار را رها ساختیم. به درد دل مرده به من گفت ابزار کار را به غلام من عامر بسپارم تا به خانه برد و خود با او بروم. دست و رو شستیم، جامه پوشیدیم و با بزرگان قریش راهی خانه کعبه شدیم. از آن سو تیردار کعبه نیز آمد. پدر با بزرگان قریش از نردبانی که به دیوار کعبه تکیه داشت بالا رفتند و داخل خانه کعبه شدند. من بیرون ماندم. مردم نیز بیرون ماندند تا سرانجام قرعه روشن گردد.
تیردار کعبه سه تیر زرد، سیاه و سفید در ظرف قرعه ریخت و آن را به هم زد. زرد برای کعبه، سیاه برای من و سفید برای دیگر تیرهای قریش. نخست برای شمشیرها و سپرها قرعه زد. قرعه به نام من اصابت کرد. سپس قرعه زنی برای غزالهای طلایی آغاز شد و غزالها به کعبه رسید. اما من شمشیرها و سپرها را نیز به کعبه بخشیدم. آنگاه به حاضران گفتم که در کعبه در خور صاحب خانه نیست. نیکوست که سپرها فروخته شود و با پول آن و طلاهای دو غزال طلایی دری شایسته از طلا برای آن ساخته شود. چندی بعد صنعتگران طلاها را ذوب کردند و در تازه ساخته شد. آنگاه شمشیرها نیز چون زینتی بر دلنگه در نصب شد.
می گفتند نخستین کس که برای در کعبه زینت طلا به کار برده همانا عبدالمطلب بوده است و پیش از او هیچ کس بر کعبه پیرای زر و بر در آن زینت نبسته بود.
این بخشش های شویم زبان قریشیان و دیگر اهالی مکه را به تحسین می گشود و منزلت وی را نزد آنان بالا می برد، اما گره کار او را نمی گشود. من دختر صحرا بودم و عرب را نیک می شناختم. زمانه بر مدار زور می چرخید. عرب ضعیف کش بود، نیکوکاری و بزرگواری را دوست می داشت و ارج می نهاد، اما آنچه فرمان بردار و رامش می ساخت قدرت بود. بدانگاه که عبدالمطلب بی چیزانش را تعام می داد و برهنگانش را می پوشاند و از حق خیش به سود دیگران در می گذشت، احترامش می کردند و بزرگش می داشتند. اما آنگاه که او بر حق خیش پای می فشرد و به خاطرش و در برابر آنان می ایستاد، قصه دیگر می شد.
دیگر روز چون دوباره به حفر زمزم مشغول شدم، سخت غمگین و افسرده بودم. دلم سنگین بود و چیزی راه را بر گلویم بسته بود.
یقین چنانچه مرد را گریستن آر نبود، شاید تا آن لحظه بارها عنان چشم دل رها ساخته و رخصت داده بود که سیل اشکی که در پس سد اراده و خیشتنداریش حبس شده بود دیوار را بشکند و فرو بریزد. و اینک او بود و تنهایی، او بود و چاه، دور از چشم هر نامحرم و محرم. قطره اشک گوشه چشمانش نیش زد، کلنگ را به کناری نهاد و بر خاک مرطوب گودال زانو زد. دست با آسمان برداشت و با صدایی که از شدت بغض گره گره بود گفت:
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو در آن است نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خیش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان میبندم که چنانچه مرا ده به سر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
سبک شده بود، احساس آرامش می کرد. با پشت دست اشکهایی را که بی اختیار بر گونه هایش غلطیده بود سترد، بر پا خواست، کلنگ را برداشت و به کندن ادامه داد.
فرزندانم، اینک گاه وفا به آن پیمان است و امروز یکی از شما باید قربانی شود. همه به خانه هایتان بروید، با مادر و خواهران خیش وداع کنید، سر و تن بشویید و بهترین جامه های خیش را بپوشید و خود را به عطر و گلاب و عنبر خوشبو سازید. ساعتی دیگر همه با هم به جانب کعبه روانه خواهیم شد تا بدانیم که تقدیر چیست.
چون خبر به من رسید، شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم: این چه کار شوم است که کمر به آن بسته ای؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد بران پایدار می ماند پاسخ داد:
این پیمانی است میان من و خدایم.
گفتم: اما آنگاه که تو این پیمان را بستی حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت:
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
عبدالمطلب و شکستن عهد، آن هم با خدای کعبه، هاشا. از همین رو بود که آن روز مکه با شنیدن خبر یک پارچه دست از کار همه روز شست و مبهوت به انتظار ایستاد. آنان که تا آن ساعت روز در شهر مانده بودند، همه جا گروه گروه گرد آمده بودند و گرم سخنگویی در این باره بودند. زنان عبدالمطلب پس از آن که از بازداشتن شوی خود از این کار عاجز مانده بودند، دست به دامان خیشان و بزرگان خاندان خیش کشته بودند تا مگر آنان بتوانند از این فاجعه پیش گیرند. اما هیچ کس را امیدی به این شفاعتها نبود. بنابر سنت عرب، پدر همانند دارایی صاحب اختیار جان فرزندان خیش نیز بود. پس احدی را توانایی آن نبود که وی را از کشتن فرزند باز دارد، خواسته که آن شخص بزرگ قریش باشد و فرزندانش چنان فرزندانی سر به فرمان چونان پسران عبدالمطلب. خورشید اندک اندک سر بلند می کرد و خیش را به میانه آسمان نزدیک می ساخت و گاه انجام مراسم قربانی فرا می رسید. ناگاه مردمی که در دهانه باب بنی هاشم گرد آمده بودند، با صدای فریاد کودکی سیه چرده و برهنه پا هم همه را به پایان رساندند. پسرک ژنده پوش که دشداشهی با راه‌های آبی و صورتی به تن داشت، آب بینی را با آستین گرفت و با صدایی که به جیغ بچه کلاغ‌ها می‌مانست فریاد زد:
آمدند!
سرها به سوی باب که در ضلع شرقی صحن بود چرخید. در میان گرد و غباری بسیار که از حرکت جمعی عده‌ای به آسمان برخاسته بود، عبدالمطلب دستار سیاه ململ بر سر و شال سیاه ابریشم بر کمر و عبای سیاه رنگ پنبه‌ای بر دوش در آمدن بود. پسرانش حارس، ابولهب، عتبه، زبیر، عبدمناف، عبدالله، عباس، قیداق، قسم، زرار، تن شسته سر به انبر سوده و تن به عطر آغشته، با جامه‌های زیبا و پاکیزه اندیشناک به پیش می آمدند. سمرا، فاطمه و ام جمیل، نتیله، زنان عبدالمطلب و صفیه، آتکه، بره، هیمه، اوروا و مزایره دخترانش، آنان را چون حلقه نگینی در میان گرفته بودند و اغلب پا برهنه و شیون کنان در آمدن بودند. مادران با قامت‌های شکسته، رمق کشیده و خود باخته و خواهران چون دانه‌های بیقرار گندم بر تابه گداخته، مدام به این سو و آن سو می‌دویدند. گاه به دامان عبدالمطلب می‌آویختند و به او التماس می‌کردند، گاه به گردن جوان و برادر خیش آویزان می‌شدند و سر و روی او را غرق بوسه می‌ساختند و زمانی به امید دست یافتن دست آویز و یاوری به پیرامون خود چشم می‌دوختند و یا به سوی کعبه سر می‌چرخاندند. عبدالمطلب اما سنگین و با شکوه، با قامت بلند و اندام اندکی فربه و چهره‌ای که سختی و جذبه آن مجسمه‌های سنگی با شکوه داخل حرم را بیاد می‌آورد، به راه خیش ادامه میداد. در این حال چنان صلابت و عزمی در چشمان درشت و خوشحالتش مشاهده میشد که بلند پای ترین افراد مکه را نیز از نزدیک شدن به وی باز می داشت. پسران عبدالمطلب اغلب آرام تر از دیگران می نمودند. اینان چندان که دریافته بودند آن قربانی باید بهترین و خواستنی ترین پسر عبدالمطلب باشد، چه خود و چه خواهران و مادرانشان آرامشی نسبی یافته بودند، چه اغلب یقین داشتند که او جوانترین و خوشسیماترین برادرانشان عبدالله خواهد بود. تردید و دلهوره‌ای نیز اگر بود، بیم از خطا در قرعه‌زنی بود و آن که از بد حادثه به غلط قرعه به نام آنان اصابت کند. سر بیتابی بیشتر فاطمه مادر عبدالله و خواهرانش از دیگر زنان دختران عبدالمطلب نیز در آگاهی از همین واقعیت بود. عبدالله بهترین جوانان مکه بود. درخششی خاص که از همان کودکی در پیشانی بلند و صافش دیده می شد وی را از تمامی برادران و همسالانش متفاوت می ساخت. آن سالها که خشکسالی امان مردم را می برید، آنان به دنبال عبدالمطلب برای دعای باران به بیابانهای پیرامون مکه می رفتند. آنجا پیشا پیش جمع استغاثه‌گر عبدالمطلب دست عبدالله را می گرفت و سر به سوی آسمان او را شفیع قرار می داد. چه روزهای بسیار که عبدالمطلب در اندیشه ادای نذر دیرین در کردارها و حالات پسرانش دقیق شده و سرانجام جز به عبدالله نتوانسته بود بیندیشد. چه شبها که با تجسم روز وفای به پیمان صحنه قربانی شدن عبدالله را پیش رو مجسم ساخته و اشک به دیده آورده بود. چه روزها که بسیار و بسیار او را بوسیده و بوییده و در بر کشیده و نوازش کرده بود و چه وقتهای بسیار که در کنار وی سپری ساخته بود تا چشم و دل از او سیراب سازد. اما حال می دید که به عکس آن همجواری ها و محبت ها او را به این دردانش حریص‌تر ساخته است. عبدالله اما آرام و پذیرا گام به گام پدر پیش می آمد و تلاش در آرام ساختن مادر و خواهران خیش داشت. از آن سو برادرش عبدمناف نیز به دور ساختن مادر از عبدالله و خود می کوشید و وی را به آرامش و صبر می خواند. عبدالمطلب و پسران که پا به درون کعبه نهادند در به هم آمد و انبوه جمعیت همراه با زنان و دختران عبدالمطلب در صحن به انتظار ایستادند.
مهربانان، وقت برنامه امروز ما هم در اینجا به پایان رسید. با اینکه هنوز ماجراهای بسیاری از وقایع زندگی پیامبر عزیز اسلام باقی مونده، ناچاریم با شما خداحافظی کنیم. امیدواریم در سفرهای آینده هم همراه ما باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت فلسطین.
سعی دارید به برنامه ما
سلام علیکم. من پشت
کنکوری
هستم. سال‌های سال رادیو اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
پر از شکوفه‌های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فاید شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز. انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یه راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک می‌کند.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن،
رادیو ایران
همون رویای ما،
هم وطن
بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما،
رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 123 تا آخر سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرتني
مصيرا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته فرازی از داستان آدم و حوا در بهشت مطرح شد. حضرت آدم پس از این که وسوسه شیطان باعث شد که از میوه ممنوع ارتزاق کند، به درگاه خداوند توبه کرد و با اینکه توبه او پذیرفته شد، اما با ترک اولایی که از او سرزده بود، بازگشت به حالت نخستین امکان پذیر نبود. لذا خداوند به او و به همسرش فرمود، گفت همگی از بهشت فرود آیید، در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود. ولی هرگاه هدایت من به سوی شما آمد، هر کس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود. و هر کس از یاد من روی گردان شود، زندگی سختی خواهد داشت و ما روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم. می گوید پروردگارا، چرا مرا که بینا بودم کور محشور کرده ای؟ خداوند در پاسخ می فرماید بدین جهت که آیات من به تو رسید، اما آنها را فراموش کردی. امروز نیز تو فراموش خواهی شد. آیه بعد ادامه می دهد و هر که زیاد روی کرده و آیه های پروردگارش را باور نکرد، این چنین او را سزا می دهیم و عذاب آخرت سخت تر و پایدارتر است. آری، هنگامی که انسان مسئولیتهایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی سپارد، غرق در شهوات